خب این فصل اول گفتگومون، بریم فصل دوم برسیم سوالات شما ها. بپرسین.
یه چیزی که از من درگیر
اینو داشته باشه اگه فرصت بشه بهش میپرسن. در مورد حجاب میپرسن که چرا ما این مسیری رو داریم میریم که دیگران تجربه کردن غلط بودن این مسیر رو. در مورد حجاب بحثی دارم اگه فرصت بشه بهش میپرسن. شما میپرسن. ای جان. چه؟ الان میگم. اینا هم سیاسی بود ولی حالا صداش هم در نمیاد. یکم سعیتا فقط وقت بشه که همش
جمله بگم شما باید تایید و رد کنید. پس این چیزی که فکر کنم ظاهر و باطن فرق داره. پس ما این صفاتی که به خودم میدیم راشه میدونم اون غفورش، اون رحمانش، اون چه میدونم عصبانیتش، اینا همه اینا با ما اینا نسبت به هم دیگه محدودیت دارن و با هم دیگه فرق دارن و در ذات خدا اینا همه با هم دیگه شدید.
بله محدودیت نداره، فرق میشه گفت، محدودیت نداره، تفاوت داره، تفاوت فارسی. آره
جمله دوم اینه که این
شعر اونجا تغایر مفهومی دارن دیگه، تغایر مصداقی نداره. دیگه وارد بحثش نشو.
مربوط میشه به الان ما، مربوط میشه به اسلام. اینم درسته یا نه؟ یه اسلام به ذات خود نداره دیگه. هر ای که هست در مسلمانیه.
خب حالا گوش بدید. نکته بعدی چیه؟ بحث‌های سیاسی. نکته بعدی اینه که آقا تو عالم باطلی نیست در واقع. پس چرا ما کار کرده حقیقت رو نمی‌بینیم؟ یه حجابی رخ داده. این حجاب حجاب توهمه. خوب دل بدین بحث‌های عمیقی‌ها. بعضی از نکاتی که دارم میگم مثلا محصول 30 جلسه سخنرانیه که قبلا جای مطرح کردیم، تو دو جمله میگم عرض میکنم. ببینید آقا حجاب توهم اینه که باعث میشه حقیقت دیده نمیشه. در ظرف ادراک ما حجابیست به نام حجاب توهم، این نمیذاره حقیقت دیده بشه. این حجاب توهم مهمترین توهم همین توهم بودنه، توهم هستیه که فکر میکنیم هستیم، فکر میکنیم از خودمون هستیم، به خودمون هستیم، یعنی هستیمون از خودمونه. یه هستی اصیلی داریم، هستیم یه هست مستقل، خدا هم هست، ما هم هستیم، اونم اون هستیش یه جا، ما هم هستیم اون یه جا. این آقا اون حجاب اصلیه، این حجاب توهم. هست ما فرع هستی اوست و در برابر هستی او چیه؟ نیستیه. این اون عمیق‌ترین مطلبه، این اون ریشه تمام حقایقه که این اگر فهمیده شد حجاب حقیقت کنار رفت، این سرمنشه میشه که حقیقت همه هستی رو میگیره، هم در بود مملکت وجود شما، هم در این مملکت هستی و عالم. اینجا انانیت مطرح میشه، انا، من هستم. تصور این که من مستقلم، من توانی دارم، من قابلیتی دارم، این میشه ریشه معصیت. اصلا چرا ما گناه میکنیم؟ چرا در این حال این که میدونیم خدا اینو گفته انجام نمیدیم، ترک میکنیم؟ چون احساس میکنیم که حالا خدا فرموده، منم حالا اگه انجام ندادم آسیبی به هم نمیرسه، حالا ممکنه اگه انجام بدم فایده برام داشته باشه. اصلا ما طاعت و معصیت هم این شکلی میبینیم، این شکلی میبینیم که اگه انجام دادیم یه چیزی در ازاش به همون میدن، اگه انجام ندادیم یه چیزی نمیدن. حالا خیلی دیگه اعتقاد و باور داشته باشیم یه کتکی میخوریم که بعیده بخوریم، میگیم نمیدن. آقا مثلا گفتن اگه این بارو بردی پشت بوم 5 میلیون بهت میدیم، حالا اگه نبردیم هم چیزی نمیدن. 5 میلیون نگرفتیم، نخواستیم 5 میلیونو، تشنه که یکی میزنه پس کلمو، خدا کریمه ولی بعیده بزنه، اما 5 میلیونو نمیده که حالا چیزی هم دست نمیده. ما نگاهمون نسبت به طاعت و معصیت اینه، ما هستیم اونم هست، یه کاری میکنیم به دستور او یه چیزی بهمون میده، در حالی که واقعیت این نیست. واقعیت اینه که ما هستیم و این هستیمون از اوست و این شدت اتصالمون با اون مبدأ هستی وابسته به طاعته، و هرچی که معصیت کنیم این اتصال ضعیف و ضعیف و ضعیفتر و دور میشیم، نسبت وجودیمون از او کم و کم و کم و کمتر میشه، و نسبت مثل اون چشمی که هی با اون قوه بینایی که نفس داره هی فاصله میفته، هی ضعیف میشه، ضعیف میشه. شما این چشم وقتی خوب استفاده نکردی در برابر اشعه ماورای بنفش مثلا قرار دادی، این باعث میشه که به چشم آسیب وارد میشه. چشم که آسیب میبینه هی نسبتش با اون قوه بینایی نفس کم و کم و کمتر میشه، خودش محروم میشه و دور میشه، دور میشه. این دور شدنه یعنی این، از قوه بینایی جان دور میشه. بعضی هم انقدر چشمش به اون منبع بینایی نزدیک میشه برفرض که این اصلا بدون اینکه باز باشه میبینه، مثلا حالا بگیم چشم بصیره، چشم سوم یا هرچی، درست شد؟ این در اثر اون اتصال است. معصیت و طاعت از اینجا نشأت میگیره. ریشش کجاست؟ تو توهمه، توهم بودن، حجاب بودن، حجاب من. قرآن به اون کسانی که این حجاب بودن رو دارن و معصیت میکنن و زیر بار طاعت نمیرن چه کلمه دمونشون به کار برده؟ کی بلده؟ شیطان. شیطان اون کسیه که توهم بودن داره و چون توهم بودن داره سجده نمیکنه، کرنش نمیکنه. البته ریشه خود شیطان شدن هم کفره، کان من الکافرین. پس هر کسی که کافره، کافر یعنی بی توجه به این حقیقت، خودش هم خودشو بی توجه کرده ها. این حقیقت عیانه. آیه ذریه در سوره مبارکه اعراف، نه هر کدومش آقای بحث مفصل داره، اگه وقت بود، حتی نه شما وقتشو دارین نه من حالشو دارم و نه وقتشو دارم، اگه وقت بود میشستیم یه 30-40 ساعت با هم دیگه مفصل از این ریشه شروع میکنیم میمدیم جلو، که این کفر. در این حال ما هممون یه ایمان آگاهانه بالفعل همین الان داریم، فقط بهش توجه نداریم، توجه به ایمان اون نداریم. ما قلبمون مثل این که اینجا نور هست، توجه به نور نداریم، چشممونو بستیم، چشممونو میبندیم که اینجا تاریک نمیشه که، فقط از این نور محروم میشه. خدا در همه وجود ما هست، با همه وجود اونم درکش میکنیم اگر چشممونو نبندیم، خودمون چشممونو بستیم. این نیستش که اگه چشممونو باز کنیم مثلا بعد کلی راه بریم تا خدا رو پیدا کنیم، خدا همینجاست، خدا حاضره. اون لحظه هایی که یهوی تکونای جدی به اون وارد میشه از این توهمات و از این اسباب، ما چون توهم داریم دیگه، هم خودمون رو مستقل میدونیم، در این حال که مستقل میدونیم اگه خودمونم وابسته بدونیم به این اسباب ظاهری، کلا توهم ظاهر بینی داریم، اسباب ظاهری. اون لحظه ای که یهوی تکونی میخوریم از این اسباب ظاهری خارج میشیم، ملتفت میشیم به این که چه خبره. هواپیما چند تا تکون اساسی که میخوره میفهمی که نه من بودم که جونم رو حفظ میکردم، نه هواپیما بود، نه خلبان بود، نه این دیواره چیچیه که آلومینیومی محکم هواپیما، هیچی به هیچی بابا. الان فقط یکیه به دادم میرسه، دیدین تو هواپیما نمیم بودین یا نه، اون لحظه که تکون جدی میخوره جیغ و داد توسل تمامه. یه فیلم مال ترن هوایی چینه، طرف از اون بارا داره پرت میشه، هر چی اسم مقدس نمیدونم دیدین یا نه، هر چی اسم مقدس بلده میگه به زبون چینی، کره‌ای، چه میدونم انگلیسی، بعد وسطاش داد میزنه یا ابوالفضل. یه جا شنیده بوده که یه حضرت ابوالفضلی هم هست، به اونم داره متوسل میشه. این اون لحظه ای که میبینه آقا دیگه از در و دیوار و کمربند و آهن و از اینا کاری ساخته نیست. کسی بخواد کار کنه اول فضله، اونم میفهمه. درست شد؟ میگفت دشمن داشت بمبارون میکرد، دوتا رزمنده بودن، این واقعیت داره، دوتا رزمنده آذری بودن. آذری ها خیلی به حضرت عباس اعتقاد دارن، عجیب، خیلی مشی. علامه طباطبایی فهمده بود که من ارادتم به حضرت عباس مثل آذری های روستایی هایی که اصلا از فضای علم و دانش و اینا دور بودم، چطور خالص و با تعصب نسبت به حضرت عباس علاقه دارم، من اون شکلی علاقه دارم. آره، گفتش که این زد پشتمون، گفت که ابالا دارن میزنن. این یه نگاهی کرد، گفتش که فلان، حالا شوخی جدی هرچ، گفت دیگه کار از دست خدام در رفته، مگر اول فضل یک کاری بکنه. حالا نکتش اینه، اون وقتی که از اسباب منقطع میشه، میبینی تو عمق جانش یه رشته اتصالی هست، اونو همه کاره میدونه، از توهم یهو در میاد، از این توهم استقلال، از این توهم وابستگی به این ظواهر در میاد. ما تو کفریم، تو حجاب انانیتیم، تو حجاب توهمیم. این میشه سرمنشه معصیت، این میشه سرمنشه معصیت، میشه سرمنشه بطلان، باطل. نسبتمون با حقیقت قطع میشه. بعدش اتفاقی میفته، فساد و خرابی تو عالم شکل، ظهر الفساد و فی البر و البحر به ما کسبت ایدی الناس، خراب میشه، فساد ایجاد میشه. حالا تو بحثای سیاسی هم همین، یعنی اصلا سیاست ساحت زندگی اجتماعی ماست. این حجاب ها و این توهمات که سرمنشه این مسائل میشه. حالا خیلی از انتخاب های سیاسی ما همینه. من از شما سوال میکنم، شما اگر دو تا ظرف جلوتون باشه، یه چایی گذاشتن، دو تا ظرف هم گذاشتن که چاییتون رو با یکی از اینا بخورید، تو یکیش نون خامه‌ای مشدی، مشدی ها بهش میگن چی؟ مشدی داریم یا نه؟ مشدی؟ کدوم چون مشدی؟ یکی؟ خب مشدی ها بهش میگن نارنجک، تهران بری میگن آقا نیم کیلو نارنجک بده دستگیرت میکنن. درست شد؟ ولی مشهد میان در مغازه میگن دو کیلو نارنجک بده، کسی هم بشکایی نداره، خیلی هم خوشحال میشه فروشنده. حالا دو تا ظرف گذاشتن جلو شما، تو یکیش یک کیلو نارنجک، از این نارنجک مشتی ها پر خامه چرب و چیر روش، کاکاویی و اصلا یه جوزی. درست شد؟ این برم کشمش گذاشتن. آه شما کدومش رو میخوریم؟ میخوام بگم داستان انتخاب های سیاسی ما هم همینه. یعنی ما مبتنی بر اون منافع واقعیمون معمولا تصمیم نمیگیریم. من کار به گزینه های سیاسی ندارم که حالا شما بگین آقا مثلا تو انتخابات، یعنی مثلا فلانی کشمش بود، یکی مثلا نخامه ای بود. به کلیت انتخابامون کار دارم که حالا تو عرصه سیاست هم همینطور خودشو نشون میده. ما تابع اون توهماتیم، اون جاذبه های ظاهری هستیم، ظاهر نگریم. ما با همین امور ظاهری و امور غریزی گول میخوریم. هر کی که احساس بکنیم بیشتر میاد بها میده و کیف و حال میده به این امور غریزیمون، بهش جذب میشه. هر کی که احساس کنیم میخواد بیاد ببنده اینا رو، ازش دفع میشه. به بقیه مسائل هم خیلی توجه نمی کنیم، یعنی اونقدی ریشه دار و عمیق نیست. اصلا انسان اگر فکر بکنه، عقل به خرج بده، که درگیر این حجاب ها و ظواهر نمیمونه. قرآن هم ما رو دعوت به عقلانیت میکنه دیگه. مشکل ریشه همه مشکلات هم همین عقلانیته، یعنی سرمنشه همه بدبختی ها همینه. اصلا سرمنشه کفر عدم استفاده از عقله. ذالک بانهم قوم لا یعقلون، چون عقل و کار نمیندازن. عقلی که قرآن میگه کدوم عقله؟ عقلی نیست که بین، دقت کنید اینا رو، خیلی مطالب مهمیه. عقلی که ما معمولا تو فرهنگمون میگیم، عقلی که بین دوتا امر ظاهری نگاه میکنه کدومش بیشتر کیف میده، کدوم بیشتر حال میده، عقلی که قرآن میگه، عقلی که اهل بیت میگن، عقلیه که بین ظاهر و باطن، باطن رو انتخاب کنی، بین دائمی و زوال پذیر، دائمی رو انتخاب کنی. این اون عقله، نه بین مثلا خوشگل و خوشگلتر کدومش بیشتر کیف میده، کدومش بیشتر حال میده. کدومش بیشتر مطابق با شهوت منه؟ این که عقل نشد که، این شیطنته. به امام صادق گفت آقا عقل چیه؟ حضرت فرمودن که ما عبد به رحمان، اونی که باهاش بندگی خدا انتخاب بشه، وک تو سبب هل جنان، بهش باهاش کسب بشه. گفت آقا پس این که معاویه داره چیه؟ فرمود تلکه شیطنه، این شیطنته، تلکه نکرا، این اصلا عقل نیست، شبیهتون بالعقل، این شبیه عقله، چون انتخاب و گزینش میکنه فهم میکنن عقله. کار عقل گزینشه، ولی نه گزینش دوتا امر در سطح همدیگه و مادی و زوالپذیر، گزینش بین زوالپذیر و دائمی، بین این دوتا باید گزینش کنه، نه اینکه اونو کلن ولش کنه بین اینا، اینکه میشه عقل معاویه. خب چند نفر اینو دارن؟ اکثر هم لا یعقلون. چون اکثر هم لا یعقلونه، حالا سوال شما رو میخوام کم کم جواب بدم، چون اکثر هم لا یعقلونه میشه اکثر هم للحق کارهون. قرآن میگه آقا اکثریت نسبت به حق کراهت دارن، نه تبعیت ندارن، کراهت دارن. حالا ما میایم چیکار میکنیم؟ ما چون توهم داریم، باز برای همین مردم هم چون ظاهر دیگه سببیت قائلیم، برای اکثریت هم سببیت قائلیم. برم تو دلیه بحث سیاسی جانانه، میخوایم با اکثریت نسبت خودمون رو تعریف کنیم. یکی از اون نسبت‌های غلط به خاطر این پندار غلط که فکر میکنیم اکثریت کاریه و چیزیه، اگر با اکثریت باشیم به چیزی میرسیم، اگر از اکثریت دور بشیم محروم میشیم. نسبت غلطی که تعریف میکنیم یه انتخاب غلط بعدش رخ میده. قرآن که کتاب حقه به شما میگه نسبتت با اکثریت باید هدایت باشه، ولی شیطان که نماد باطله بهت میگه نسبتت با اکثریت باید تبعیت باشه. این میشه عرصه سیاسی ما، عرصه عالم. هر مسئولی که دنبال تبعیت از اکثریت شیطانه، هر مسئولی که دنبال هدایت اکثریت این عاقله، این بنده است، این عبده. حالا چند تا داریم؟ نگرد نبود گشتم نبود نگرد نیست، تک و توکی پیدا بشه. درجه بندی داره، شیطان بودن، کفر، این حجاب ها، اینا همش درجه بندی داره. در مورد مصلحت و اینها حالا بحث خوبیه، میخوام کم کم وارد این بحثا بشم، بذار اینو تمومش کنم بعد وارد این بحث بشم. پس نسبت ما با اکثریت باید چی باشه؟ شما اگر فکر میکنی چون اکثریت یه چیزی رو میخوان پس حقه، خود همین تصور غلط نسبت به اکثریت، خود همین توهم نسبت به اکثریته. چون اکثریت قرآن گفته لا یعقلون، اکثرکم للحق کارهون، اصلا نسبت به حق کراهت داره، اصلا نمیخواد حق رو. اکثریت همون اکثریتیه که بین نونخامه و کیشمیش نونخامه رو انتخاب میکنه، در این حالی هم که حتی ممکنه بداند که ضرر داره و میداند کشمش مفیده و خاصیت داره، شیرینه، مزه میده، حال میده، حال میده. آقا حالا سلامتی چی هست؟ اصلا میخوام سلامتی چیکارش بکنم؟ ها؟ چند سال مگه میخوام عمر کنم که حالا این 30 سال؟ آره میگفتش که آقا اینا همه شرت و پرته که میگن ورزش باعث سلامتی و طول عمر و اینا میشه. من یه رفیق فوتبالیست داشتم تصادف کرد مرد، اصلا هیچ ربطی نداره که حالا چون ورزش میکنی بیشتر عمر میکنی. جانم آفرین. حالا اینجا خوب شد، به جای خوبی رسیدیم، یعنی دیگه بحثا داره میره توی اون زوایای چالشی اصلی خودش. ببینید بچه ها، در مورد مردم سالاری، اولا این سالار بودن یه سالار بودن در عرض نیست، در طوله. سالار بودنیه که خدا، یعنی اون شأن مربوط به خداست، نه شأن منفک از خدا. خدا یه شأن و جایگاهی به مردم داده است و ما باید اون شأنی که خدا داده رو احترام بذاریم و قائل باشیم، اون نسبتی که خدا برای مردم در نظر گرفت. ببین همش همینه، ما این نسبت‌هایی که داریم میسنجیم، این نسبت‌ها اگه قرار حق باشه باید بازگشت بکنه به اون چیزی که وحی گفته. این چاره غیر از این نداره، چون وحیه که زبان حقیقت، وحیه که نسبت تبیانن لکل شی، همه چیزو بیان کرد، نسبت بندی کرده همه هستی و همه عالم، حق و باطل رو همه جا گفته. که قرآن فرقانه دیگه، بعضی جا خودشو فرقان نامیده، فرقان یعنی حق و باطل تفکیک شده، فرق گذاشت نسبت به مردم، جایگاه مردم، شأن مردم. و ببینید قرآن چی گفت. حالا البته ما قائلیم که اهل بیت هم امتدادن دیگه، معصومین هم امتداد. همین قرآن و اطرتی که به ما گفتن اکثر هم لا یعقلون، همینا خصوصا در نهج البلاغه امیرالمومنین میفرماید که این مردم عامه از مسلمین، البته دقت بکنید، عامه از مسلمین عماد الدینن. آکه تو مناظرات خاطر انگیز شد دیگه این خوندن این روایت، یادتونه، عماد الدینن، مردم ستون دینن. آقا مگه نماز نبود؟ چند تا ستون داره عماد الدین؟ یعنی چی ستون دینن؟ البته این تعبیر ادامه هم داره، چند کلمه هم ادامه داره. همین مردم ستون دینه. یعنی آقا شما نمیتونی شریعت رو تو جامعه تو اون سطح وسیعی که بخواد حوزه های وسیعی از نسبت های اجتماعی رو پوشش بده اجرا بکنی، مگر اینکه مردم پای کار باشه. مردم حق و باطل نمیدن ها، بعضی قاطی میکنن این مسائل. برشه طرف میگه که اون قانونی که مردم نخوان مشروعیت نداره. مشروعیت نداره دیگه. حضرت لود یه چیزی دارن میگن که هیچکی قبول نداره، قانونی که مردم قبول ندارن. درست شد؟ مردم حقانیت نمیدن و حقانیت نمیگیرن. مردم این حجاب، این پردهی که مانع میشد برای جاری شدن حق، اینو کنار میزنن. مردم باعث میشن که زمین ساز ظهور حق باشن، ظهور حق، غلبه حق، جاری شدن حق. حق حقه. کما اینکه شما مثلا فرض کنید که عینک مثلا میزنید، مثلا میگم این عینک باعث میشه که اون ارتباط چشم شما با نفس شما برقرار میشه. چشم میتونه به نفس شما اطلاعات بصری بده، اگه نباشه هم نفس سر جای خودشه، نفس بیناست. عینک هم نباشه نفس بیناست. حق حقه. هیچکی هم که تو عالم تابعش نباشه و نخواد، حق حقه و سر جای خودش ثابت. حالا خیلی آیات قرآن قشنگ، من وارد اون فضاها نشدم، اینکه جاء الحق و زهق الباطلی که دوستمون خون آیشو، آیات قشنگتر تو قرآن داریم. فهمت ما یبد الباطل و ما یعید. این آیه خیلی فوق العاده است، جز آیات غریب قرآنه. ما یبد الباطل و ما یعید. باطل اصلا نمیتونه شروع کنه، نمیتونه برگرده، مثلا هیچی به هیچی. تو اون آیه هم فهمود ان الباطل کان زهوقا، کان زهوقا، مثلا هیچی بود. خب پس چرا همه جا رو گرفته بود، همه جا رو نگرفته بود؟ نذاشته بودن حق بیاد. فرق بین این که باطل همه جا رو بگیره یا نذارن، مثل این که فرق بین این که بگن آقا تاریکی همه جا رو گرفته و نذاشتن نور بیاد. تاریکی که جایی رو نمیگیره، تاریکی که نیست. تاریکی اگر جایی رو گرفته چون نذاشتن نور بیاد. وقتی نذاری نور بیاد همه جا تاریکه، نه چون تاریکی خودش یه چیزه. تاریکی میاد، تاریکی که نمیاد، تاریکی در اثر نبودن نور شکل میگیرد. چرا نور شکل نگرفت؟ نور که بود، خورشید که بود، نذاشتن نور بیاد. پس این وسط این شأن شد. این الان جایگاه مردم چیه؟ مردم نه حق عطا میکنن، نه خواستشون حقیقت هست لزومن. مردم جایگاهشون اینه که میتونن پرده رو کنار بزنن برای جاری شدن حق. آفرین. ان الله لا یغیر ما بقومن حتی یغیر ما بانفسه. و همینطور آیات فراوانی که داریم. یه چند دقیقه من چون میترسم به اذان بخوریم اینو به یه جمعنی برسونم. پس جایگاه مردم رو خدا این شکلی میفرماید. واقعا هم برای مردم جایگاه قائله، شأن قائله. مردم انتخاب بکنن خدا ارزش میده، اثر میده. به این معنا نه خدا تابع نفوسه، میگه تا به حال مثلا من اینطور گفتم. اینا ریشه های اون فرهنگ لیبرالیه دیگه، که میگه آقا وقتی مردم خواستن اصلا شما حق و باطل رو باید منعطف کنی، حق و باطل به این معنا نداریم. و وقتی مردم میخوان خوششون میاد، منفعت میبینن، خوبه. اینا تو بحث فلسفه اخلاق و اینا مطرح میشه. وقتی بدشون میاد، بده. خوب و بدی جدای از این ما نداریم که ما تو بحث فلسفی میگیم حسن و قبح نفس الامری، مصلحت و مفسده نفس الامری. فراتر از اون چیزی که این بگه و اون بخواد، یه چیزی در واقع امر هست، خوب است، بد است، در واقع امر، اونم به حسب اون چیزی که خدا آفریده. خدا اینطور آفریده، خورشید نور میدهد، شما همه بگن که آقا نور خوبه، نور بده، خورشید خاموش بشه، خورشید مگه خاموش میشه؟ خورشید نور میده، نهایتا میتونه همه پرده بکشن، محروم کنن خودشون از نور. حالا این جاری شدنه عامه مردم رو میخواد، این اون شأنیه که برای مردم قائلیم. مردم سالاری یعنی این. مردم سالاری معناش این نیست که من اصلا، قرآن رسما گفته تو اگر تابع احوا اکثریت مردم، ان توت اکثر من فی الارض یذلوک عن سبیل الله، اکثریت مردم رو اگر تبعیت کنی از راه حق دچار زلالت میکنه تو رو. این زلالت رو هم جای دیگه در برابر حق گفته، فماذا بعد الحق الا الضلال، بعد از حق ما چیزی جز زلالت نداریم، یه حق یه زلالت. دنبال اکثریت بری به زلالت میرسی. چرا؟ چون اکثرکم للحق کارهون، همش رو قاعده است، یا لا یعقلون بارک الله. حالا اینجا مطلب اینه که فرض کنیم یه اکثریتی هن که اسلام رو میخوان، دین رو میخوان، اسلام رو میخوان، این عامه از مسلمین، مسلمین نه عامه از ناس، با عامه ناس کسی کار نداره، عامه از مسلمین یه حدی از حقیقت رو پذیرفته، قبول داره، تابعه. اینو باید با مدارا قدم به قدم برد و قدم به قدم حفظ کرد. این یه بحث دیگریست، قدم به قدم برد. باید شما بنا داشته باشی به بردن، نه رها کردن، نه تبعیت. الان ما تو قضیه حجاب، تو قضیه حجاب چیزی که الان داریم همین دوتا روی کرده. یه روی کرد میگه آقا حجاب حقه، تکلیفه، امر خداست. اینم به شما بگم، من چون بعضی به این پیام داده بودن که آقا الان بهتر نیست ما از قضیه حجاب چشم پوشی کنیم، مثلا مصلحت نیست، دعوا میشه، اختلاف میشه، درگیری میشه، و مثلا حاکمیت رو حفظ بکنیم. سوالم اینه، میگم با هم شما دوستانم جای نظر بدیم، با هم بهتر صحبت کنیم. سوال من الان اینه که از کدوم سطح تو میگی که ما چشم پوشی بکنیم؟ از اینی که این حکم را قائل باشیم و بخوایم جاری کنیم، یا اینکه بخوایم با فلان فن و فلان شیوه اجرا کنیم، بگم از فلان شیوه کوتاه بیایم فلان شیوه رو اجرا کنیم، یا نه اصلا از اجرای این حکم، از جرم انگاریش، از تلقی بزهکارانه بیایم بیرون. اگه معناش اینه که از تلقی بزهکارانه و جرمنگاری بیایم بیرون، یعنی باطل رو باطل نپنداریم و ابطال باطل نکنیم، خب اینجا اصلا حکومت اسلامی چی هست؟ اصلا حکومت اسلامی یعنی چی؟ یعنی که آخونده حکومت بکنن و مثلا بله بله ولی همونایی که پهلوی میخواست و اینا اجرا بکنن. این که صد درود به روح پرفتوه رضا شاه کبیر، روحش شاد، هر چی بود موضعش معلوم بود. اینی که من بخوام، من اصلا مجری چیم؟ من بیام با عبا و عمامه و ریش و پش مجری هواها باشم؟ من بیام مجری شیطان باشم؟ این که حاکمیت شیطان، این که مراتب بدتره. این سر شیطان عمامه و چه میدونم ریش و اینا گذاشتن و قبا تنش کردن و اینا که بدتره که، اینا لباس حق به باطل پوشوندنه که به مراتب بدتره. پس حاکمیت وظیفه داره هم جرم انگاری کنه، هم از موضع جرم انگارانه برخورد بکنه، وگرنه اصلا ما حاکمیت برای چی میخوایم؟ خصوصا توی اموری که منکر اجتماعی است، آثار و تبعات اجتماعی داره، فساد اجتماعی داره. شما فکر میکنید که از قضیه حجاب اگه کوتاه بیاین این حکومت رو به همین نحوه اسلامیتش با مردم مسلمان میتونی اداره کنیم؟ اصلا ایمانی میمونه که شما بخواییم حکومت مؤمنین داشته باشین؟ شما این حکومت رو به عنوان حکومت مؤمنین و حکومت مسلمین میخوای؟ به چه قیمتی و به چه گونه میخوای حکومت رو حفظ کنی؟ به قیمت اینکه ولو مردم مسلمان نباشن حاکمیت اسلام برقرار بشه؟ به این شیوه که مردم رو از اسلام خارج کنم ولی حاکمیت اسلام رو حفظ کنم؟ این که عین بیعقلیه که. پس شما از این مسئله نمیتونی کوتاه بیای، ولی یه طیفی تو مملکت ما حرفشون همینه. یکی اصلا ولیش از این چی بگم دیگه، من برگشته گفته با روح جمهوری اسلامی تناقض داره قانون حجاب. این جواد تبینات رو دوست دارم همیشه. روح جمهوری اسلامی چی هست اصلا؟
این لایحه مشکل داشتن با کلش
اصلا. آقا این لایحه بر اساس اونی که من فهمیدم، اون چیزی که من خوندم و شنیدم و فهمیدم، این دیگه کف مدل برخورد و جرم‌انگاری نسبت به حجابه دیگه. از این ساده تر و معمولی تر نمیشه. نه گشت ارشاد داره، نه ون داره، نه بگیر و ببند تو خیابون داره دیگه. شما اینم میخواهید نداشته باشید دیگه چی دادی؟ این حداقل داستانه. بله مثلا میگه آقا تو مغازه میاد صاحب مغازه باید جریمه بده، همینا برشن اصلاح کردن دیگه. تا قبلش فشار می آوردن راننده اسنپ که آقا این مشتری تو، این مسافر تو درستش کن، همینا برشن اصلاح کردن. خود اون طرف رو جریمه میکنه بدون اینکه به این راننده اسنپ کار داشته باشه. حالا بماند این مغالطه‌ای که بعضیا کردن، اونم تو تلویزیون گفتن که با این شامورتی بازی‌ها که این نمیدونم جریمه کردن راننده اسنپ و این حرفا. اینا عقب نشینی از اصل داستانه، که ان لم یکن تصور کردن داستانه. چی میگفت جواد عزویان؟ که ان لم تکمپ تکنته، دقت کردی؟ این همون که ان لم تکنته. این اصلا انگار نه انگار. آقا مگه مسیح علی نژاد از اول چی میگفت؟ از اول گفت حجاب اختیاری. حجاب اختیاری یعنی چی؟ یعنی کار نداشته باشی نه کسی حجاب نداره. آقا به توی حاکمیت ربطی نداره، کسی که بی حجابه به تو چه؟ الان بعد این همه سال و این همه برو بیا و قانون و فلان این حرف رسیدیم به همین نقطه. حاکمیت رسما میگه که آقا به من چه؟ دین مردم، حجاب مردم به من چه؟ حالا دینم نگیم. بعد قشنگیش اینه که با نهج البلاغه میگه حجاب مردم به من چه؟ یعنی این خیلی چیز پیچیده تر و فوق العاده تریه. اصلا یه سوژه معرکه یک نهج البلاغه بخونی برای اینکه دست و بال شیاطین رو باز کنی. خیلی از خود نهج البلاغه رو خود نهج البلاغه قفله. این مطلب پس داشته باشید. ما الان وارد این سطح از تنشیم. یکیش بحث حجابه. چرا رو داستان حجاب جدی اند؟ به خاطر اینکه هم تو اون قضیه نوخامه ای است، اون قواره های فانتزی و دلربا و جذاب برای هواهای نفسانی توش بیشتره، جاذبه ها بیشتره، اون روح سرکوبگری و بستن و بگیر و ببند و اینا توش میشه اینو اشراب کرد و به مردم اینطور معرفی کرد که آقا این محدودت میکنه، دست و بال تو میبنده. یعنی یه اموریه که خودش ریشش دقیقا حقه. دقت کن این جمله رو، میل به آزادی، میل به انتخاب، اینا همش حقه دیگه. وادار نکردن کسی به چیزی، این حقه. احترام به سلیقه ها، اینا همش حقه. خودش حقه، ولی توی فضای اینو قرار میده، اون مجموعه چیزایی که اینا رو کنار هم قرار میده و نسبت هایی که در اثر کنار هم قرار دادن اینها تولید میکنه، این باطله. اینو بگم بعد سوال شما. میگفتش که رب پیشه یکی از بزرگان اینجا، مرحوم شیخ عبدالکریم حائری در قم مؤسسه حوزه بود، رفت گفت آقا من گردنمو تکون بدم این گناه داره؟ گفت نه. گفت آقا مثلا کمرم این شکلی تکون بدم گناه داره؟ گفت نه. گفت دستم همینجوری تکون بدم؟ گفت نه. همینجوری تک تک سوال کرد، گفت حالا آقا همه رو با هم دیگه. گفت که جز جزت خود مردشو ترکیب داره. حالا این داستان اینه، این جز جزش حقه، ترکیبشه که باطله. همه اینا رو یه جوری که آره هم قرار داره که به هر جزش که میخوای دست بذاری، خب این که حق راست اصلش درسته، ولی تو این ساختار یه چیز دیگه داره از توش در میاد. آقا دستش بالا بفرم.
این سوال این موضوعی که مثلا چند نفر هستن تو بحث کجا دارن اینجوری میگن، یکم فراتر از مثلا این مسئولیت یه رده بالاتری دارن که اونا هم دوباره باشون گیر بهشون نمیدن، دوباره یه بالاتری هم میذاره میره. تا کی میخوام اینجوری ادامه دار باشه؟
ببینید اون بحث مصلحت رو کی مطرح کرد اینجا؟ شما بودین؟ بحث مصلحتی که اینجا مطرح میشه، ما یه وقت هست مصلحت اصلش واقعا هست، یعنی درست و حقه، چون مصلحت رو گاهی در برابر حقیقت قرار میدن. مصلحت خودش حقیقته. مصلحت یعنی آقا من تبعات یک امر رو بسنجم ببینم اگر بخوام این کار رو انجام بدم هزینه‌اش چقدره، تا کجا هزینه داره و آیا این هزینه میصرفه یا نه. خیلی از اهل بیت حتی در حد اینکه توهین به خودشون یا شیعیان نشه تقیه میکردن، ولی امام حسین هم توهین رو میپذیره، هم کشته شدن رو میپذیره، هم اسارت رو میپذیره، اسارت به حسب ظاهر با ذلت، هم این قتل عام، این قتل نفوس به این وضع فجی و بیرحمانه رو میپذیره. چرا؟ برای اینکه این توی این نسبت هزینه و فایده وقتی لحاظ میکنه میبینه آقا هر چقدر من اینجا هزینه بکنم به نسبت اون مفسده‌ای که داره چیزی به حساب نمیاد، به نسبت مصلحتی هم که داره چیزی به حساب نمیاد. یعنی اون مفسده اینقدر زیاده که کشته شدن من پیشش هیچه، و مصلحت این کشته شدن اینقدر زیاده که باز کشته شدن من پیشش هیچه. اینجا اون مصلحت و مفسده رو باید سنجید. من نمیخوام از اول صاف بیافتیم تو این بازی که آقا حکومت رو بخوایم نگه داریم و این حرفا، ولی اگر واقعا شرایط طوری شد به ناحق به ظلم که ما عمد داری شد بین این که ما اصلا چیزی به نام جمهوری اسلامی نداشته باشیم یا یه چیزی داشته باشیم به اسم حجاب مثلا اجباری برفرض، حالا با خود این عبارات هم من مشکل دارم، با خود این مقایسه هم مشکل دارم، یعنی اصلا این تضاهم قبول ندارم که آقا بین این و اون ما وادار شدیم، ولی برفرض اگر جوریست اجرای یه حکمی آسیب‌ها و تبعاتش به مراتب بیشتره، همون چهار قلمی هم که مردم از دین پذیرفتن و انجام میدن همون هم از بین میره و آسیب میبینه. اینجا جای تقیه است، اینجا جای مصلحت اندیشیه. البته عرض کردم اینی که الان تو قضیه حجاب بخوایم اینو تطبیق بدیم این کار بنده و شما نیستا، ما هم میشینیم مصلحت اندیشی میکنیم. اصلا می اول نه این که اصلا میدون رو واقع کردن تا به اونجا برسه، ولی اصلش امر درستی است. همون جمله که امیرالمومنین به حضرت زهرا سلام الله علیه ما فرمود، حضرت زهرا فرمودن چرا کاری نمی‌کنی؟ شمشیر رو دست گرفت، صدای اذان میومد، فرمود که اگر من درگیری نظامی با اینا پیدا کنم این صدای اذان اسم پدرت که در معزن است اینو دیگه نمیشنوی، برم. فاطمه زهرا فرمودن عرض کردن نمیخوام. یعنی هزینه داره تا چقدر؟ الان لااقل یه نمازی هست، یه قرآنی هست، یه اسم پیغمبر، یه پیغمبری رو قبول دارم. این نزاع و کشمکش به اونجا میرسه که از همین هم چیزی نمیمونه. یه جمهوری اسلامی حالا در کل قبول دارن، حالا قانون حجابشو قبول ندارن، برفرض دارم میگم ها. اگر عمد داره بشه به اینکه آقا من یه جوری روی این مسئله بمونم که بگم آقا مردو به درک، اصلا جمهوری اسلامی هم میخوام نباشین پای کارش، من این حجابو پاش وای میستم. البته اینی که به این نقطه برسیم این حق نیستا، کما اینکه آقا این نقطه‌ای که ایجاد کردن که امام حسین وادار شد بین جان خودش و اسلام یکی رو انتخاب کنه، خب امام حسین به اینجا رسید و انتخاب کرد، ولی بقیه که باعث شدن حضرت به اینجا برسه اینا مقصرن، نباید بذاره به اینجا برسه، ولی اگه به اونجا رسید اونجا باید سر جای خودش تصمیمش رو گرفت. حالا سوال شما پاسخ پیدا کرد؟
میزان مشارکت مهمه که ما یه حقیقتی وجود داره و اینم هست درست داره و باید مردم رو به سمت این بکشونیم و حالا مردم با این همراه بشن، اگر همراه نشدن خب نشده، اگر این شکلی باشه خب رای گیری اصلا میره زیر سوال، یعنی که خب ما میتونیم مثلا این شکلی باشه که مثلا آقا جلیلی رو بذاریم مثلا بگیم خب چقدر مثلا قبولش داری برای مثال دارم، خب مثلا بیان 50% آرا بیان مشارکت کنن و رای بدن،
اون موقع اومدن مثلا قبول دادن. آره اینای بحثای تخصصی
اصلا از بین میره. شما این شکلی که مردم سالاری توضیح دادی اصلا انتخاب و شمیت انتخاب رو از مردم گرفتید و اون سالاریت مردم
دوره اول که 39% مشارکت داشتن مردم این جوری بود که اصلا خود دستگاهان اینو چیز این برانداز این فیلم رو می آوردن و مثلا تو چشم ها میکردن جوری هم بود که آقا آبوتا و تو ملک آقا بریم مشارکت بیاد بالا درستان آبرون داره میره خب نمیدم این از نظر شما این شعبه جوابش چی حالا با توجه به اون مردم ساده چی
میگه ببینید
حالا اصلا مردم نمیاد حق باطل نیست ولی مردم باید آقا این چیزو بزنن کنار دیگه
ما یه بحثی داریم
آقا اینو میگیم اگه زیر 40% مشارکت بشه اون حکومت نباید باشه
آره این حالا چند تا سوال شد اول سوال ایشونو عرض بکنم یه بحثی داریم تو بحثای فقهی ما سر جاش بحث کردیم که آیا مردم رو برای انتخاب میخوام یا مردم برای بیعت میخوام دوتاست برای بیعت ما یه امام حقی داریم مردم بیعت بکنن نکنن امامه بیعت که میکنن شأنیت پیدا میکنه این امام جایگاه در جامعه پیدا میکنه حرفش خریدار پیدا میکنه صداش رسا میشه به اینکه آقا من پشتوانه مردمی دارم مردم منو میخوان جایگاه دارم باید گوش بدین این یه بحث بیعت یه بحث انتخابه واقعا برای انتخاب مردم ما جایگاه قائل بشیم حالا بحث انتخاب در زمان امام نسبت به خود امام معصوم که معنا نداره نسبت به اون گزینه هایی هم که امام میخواد منصوب بکنه نمیده اونا هم میشه گفت معنا نداره نسبت به ولایت فقیه در زمان غیبت یه بحث مبسوط و مفصلی داره که الان جاش نیست بخوام عرض بکنم که اونجا اختلاف نظر هست البته برخی مطلقا قائلن که اصلا اینجا انتخاب مردم هیچ نقشی نداره ولی فقیه جانشینه امامه همونطور که امام منصوب میکنه و شما تابعید ولی فقیه هم اولا نسبت به خودش انتخاب معنا نداره ثانیا نسبت به افرادی هم که او میخواد هم انتخاب معنا نداره و هر کی او گفت باید تابع باشه این یه مبناست یه مبنای دیگه اینی که نه انتخاب معنا داره حتی یه مبنای دیگه داریم که حتی انتخاب نسبت به خود ولی فقیه هم معنا داره اینجا اختلافای جدی هست که نمیخوام وارد اون بحثا بشم و اسمم نمیارم کیا قائل به کدومشه حالا در مجموع میخوام عرض بکنم که حالا هر کدوم از اینها که باشه ما در جامعه این عامه مسلمینی که داریم میگیم جایگاه مردم اولا این نیستش که بخوان حقانیت حکم خدا رو تایید بکنن یا رد بکنن یعنی حکم خدا با خواست مردم و انتخاب و عدم انتخاب مردم عوض نمیشه ولی این راضی نگه داشتن معناش چیه؟ این چون بحث فوق‌العاده یا بحث سنگینی اینا همین الانش بین فضلای حوزوی بحثای جدی یا همین دیشب بنده با یه استادی چالش داشتم سر همین موضوع از استاد بسیار فاضل که آقا مثلا جمهوری اسلامی این شیوهش غلطه اون میگفت این شیوهش غلطه داره هدف رو فدای وسیله میکنه یعنی و هر وسیله میخواد هدف حاصل بشه میخواد این حکومت هر جور شده نگه داره حالا او از اون ور نسبت به حجاب و اینا مثلا چیز داشت که مثلا شما یکیش این بود برخی امور دیگه که شما از اینا کوتا میان که حکومتتون حفظ بشه امیرالمومنین مثلا حاضر نشد دروغ بگه به خاطر اینکه به حکومت برسه سر قضیه انتخاب عثمان ما اینو داریم امیرالمومنین دروغ نگفت ولی از اون برم وقتی که نماز تراویح میخوندن نماز تراویح نمازی که به جماعت نماز مستحبی به جماعت اهل سنت نصف شب تو ماه رمضان میخونن درست شد؟ امیرالمومنین خواهم این دیگه باطله دیگه امیرالمومنین دیدن تو کوفه تو مسجد کوفه نماز تراویح میخوندن به امام مجتبی فهمود که برو نماز اینو بینو بگو جمعش کنه اومد امام مجتبی به اینها فرمود که جمعش کن اینا همه داد زدن وا عمر امر عمر بود دیگه عمر ابن خطاب این چیزی بود که خلیفه دوم گفته بود اینا همه حالا حکومت اسلامی هم با امیرالمومنین هم بیعت کردن، داشته باشید، با امیرالمومنین هم بیعت کردن، امیرالمومنین قبول دارن، پذیرفتن حکومت امیرالمومنین رو، ولی نمیخوان امیرالمومنین انقدری در خودش این اختیار رو ببینه که بیاد دستور خلیفه دوم رو هم لغو بکنه. یه وقتی من یه روایتی خوندم توی جلسه 17 مورد بود، حالا اون که یادمه 17 مورد بود، مواردی که امیرالمومنین فهمود این اشکالات تو حکومت بود نتونستم اصلاحش کنم. تا حتی داره که مقام ابراهیم رو پشت کعبه جابجا کردن، امیرالمومنین فهمود مقام ابراهیم هم نتونستم برگردونم سر جای اصلیش. آقا مقام ابراهیم که دیگه چیزی، یه دستور میده اونجا هم نمیارن اینجا. خب این نتونستم یعنی چی؟ اصلا نتوانستن در مورد امیرالمومنین چه معنایی داره؟
این کار اشتباهیه.
خب یعنی چی آقا؟ یعنی تهش اینه که حکومتت از بین میره دیگه. خب یعنی چی؟ یعنی میخوای حکومت رو بر وسیله حفظ بکنی؟ آقا این کار یا حق یا باطله. اگه باطله که باید باش مبارزه کنی، اگه حق باید انجام بدی. یعنی چی؟ میدونم باطله، باش مبارزه نمیکنم چون مردم ظرفیتشو ندارن. یعنی چی مردم ظرفیتشو ندارن؟ یعنی حکومت رو از دست میدی؟ پس اینجا یعنی هدف وسیله توجیه کرد. میخوام عرض کنم اینا بحثای چالشی جدی تو مباحث نظریه. اینی که شما را از من پاسخ میخوای، من خودم پاسخ دقیق فعلا برای این ندارم. دقت میکنی؟ منم پاسخ میخوام. اینا بحثای دقیقی است، باید نشست روش فکر کرد، ولی انقدرش برام واضحه که خیلی وقتا ما تو نقطه‌ای قرار میدیم که امر اضطراری بشود، بین اینا یکی انتخاب بکنیم، این ایجاد اضطرار این مشکل داره، این مشکل داره. این همونه که آقا امام حسین رو وادار کنیم به اینکه یا بیعت با یزید یا کشته شدن، همه خالی کنن میدون رو کنار بکشن، این مشکل داره، اینو میدونم مشکل داره. ولی اینی که آقا تو نقطه بین حکومتت و این حرام شرعیه که انتخاب بکنی، اینو فعلا نمیتونم به شما پاسخ قانع کنم. یعنی موازینش رو به اون شکل کامل و منضبط الان تو ذهنم نیست که بخوام بگم آقا 1 2 3 4 5 اگه اینا بود هدف وسیله توجیه بکنه، اگه اینا نبود هدف وسیله توجیه نکنه، یا در کل اصلا هیچ وقت هدف وسیله توجیه نکنه، یا اصلا بگیم این معناش توجیه وسیله نیست. یه مثال دیگه براتون بزنم، شهید مطهری هم نجای بحث میکنه، بندم تو حاشیه وقتی نوجوان بودم، شاید 15 16 سالم بود، وقتی اینو میخوندم تو حاشیهش نوشتم پس هدف وسیله رو توجیه میکند. یعنی برام این سوال مطرح شد، میگه آقا تقیه کن. اونجا برام این سوال مطرح شد، اصلا تقیه یعنی چی؟ اصلا چرا من باید تقیه کنم؟ تقیه یعنی هدف وسیله توجیه میکنه. البته بعدن به این رسیدم که نه، توجیه نیست، این انتخاب بین دو تا مسئله است که یکیش یکی مهمتره. آره، حالا ببینید تو تقیه کسی اعتقاد به چیزی پیدا نمیکنه، تو تقیه فقط من وانمود نمیکنم که اینو قبول دارم، تو رفتارم طوری نشون میدم که انگار آره منم با شما هم مثلا همسو نشون میدم، وگرنه اعتقاد من که عوض نمیشه، من از اعتقادم که دست بر نمیدارم، تو وانمودشه. اونم به خاطر چیه؟ به خاطر همون برآورد هزینه و فایده است. میبینم آقا این مثلا یه نماز این شکلی خوندن میخواد به قیمت این تمام بشه که گردن منو بزنن، خدا هم اجازه داده که من نماز اون مدلی بخونم ولی گردنمو نزنن، خدا اجازه داده. بعضی امور هستش که خدا اجازه نداده، گفته ولو گردنت هم زدن با پای این وایسی. مثلا اصل دعوت به توحید در انبیا، انبیا ولو کشته بشن باید دعوت به توحید بکنن، یقتلون النبیین به غیر الحق. حضرت ابراهیم تقیه نکرد، انداختنش تو آتیش. چرا تقیه نکرد؟ آقا میگیرن میکشنت، بکشن. اینجا جای تقیه نیست، ولی هزار جای دیگه جای تقیه هست. حضرت یوسف تقیه کرد، خود حضرت ابراهیم هم یه جایی تقیه کرد. آره اونجا گفت مریضم، تو خود قضیه بوتا هم گفت این بوت بزرگه، ولی وقتی که معلوم شد که او کشته دیگه تقیه نکرد، گفته بودم مریضم با شما نیومده بودم. همونجا دیگه من خیلی حالم بد بود، سه قرصا خوردم، حال نمیدونم چی شد، رفتم زدم این بوتا رو شکوندم، تقیه نکرد نسبت به اون مسئله، تقیه نکرد. اینا نکته داره دیگه، یعنی یه سنجشی تو ایناست. اصل قضیه پس اینه، نکته پایانی اینه که آقا جانم
این قضیه برگزاری رفراندوم مثلا بعضی پیشنهاد شد مثلا جمهوری اسلامی هر 40 سال یا 50 سال یه بار یه رفراندوم هر فرصت که آیا جمهوری اسلامی برای یا نه، یه سوال یه پاسخی که آقای راجی در این مورد دادن گفتن که اسلام به ما این اجازه رو نمیده اصلا و من خواستم با تجربه ترسیمی که شما از حق و باطل کردین این با اون تطابق میخوره که یعنی دلیلش ربط به حق و باطل داره یا دلیل دیگه‌ای داره که اسلام نمیذاره؟
حالا این باید بحث بشه که این خود این جمله‌ای که گفته شده استدلال پشتش چیه. من فعلا با اون کار ندارم، ولی سوال ایشون هم چون آره تو همین مایه بود. ببینید حضرت آقای بحثی که این خودش آغاز بحث دیگری است، حالا میگم تا از آن گفتگو بکنیم، بعدا ان شاءالله فرصتی پیش بیاد مفصل‌تر بحث بکنیم. آقا فهمودن که آقا رفراندوم برگزار بشه اصلا مردم رو میشه فریب داد و یه سری پاسخ‌ها این شکلی هم یادتون هست یا نه؟ خب بعضی گفتن که چطور وقتی که به جمهوری اسلامی آری گفتن مردم فریب نداده بودن، الان که میخوان رفراندوم برگزار بکنن مردم رو فریب میدن، یا مثلا چطور انتخابات های دیگه فریب نیست، این فریبه. ببینید اولا نسبت به اصل موجودیت هیچ نظام از جهت عرف سیاسی میخوام عرض کنم، از جهت دلیل قرآنی و وحیانی عرض میکنم، بر اساس عرف سیاسی هیچ نظامی موجودیتش رو به رأی نگذاشته و نمیگذارد، حتی در ابتدای تأسیس هم به رأی نمیذاره. الان مگه جولانی به رأی گذاشته؟ مگه رفراندوم برگزار کرده؟ هر کی هم که بخواد باشه مخالفت کنه از موضع قدرت میزنه. نه آمریکا از بعد به تأسیس رفراندوم گذاشته، حتی رفراندوم یه تکراری توش باشه، نه از اون اول رفراندوم گذاشته نه به بعدش. قدمت مشروعیت مردم، آها اگه اون بیاد که پاسخ بهترم میشه، یعنی برای اون که اصلا دلیلی نداریم. درست شو؟ درست شو؟ اگه بر اساس عرف سیاسی دارید میگید که عرف سیاسی هم این کارو نمیکنه، این یکی. بعدش هم ما تو انتخابات ها اتفاقا کاملا قبول داریم که مردم میشه فریب داد تو همه انتخابات ها، دقت کنیم. حالا مسئله اینه که بدتر شد. مسئله اینه که تو انتخابات های دیگه فریب داده می شود، ولی از یه فیلتری عبور می کنه که اصل موجودیت نظام آسیب نبینه. هیچ نظامی نمیاد یه انتخاباتی برگزار بکنه که هست و نیست خودشو بذاره تو دایره، دقت می کنی؟ اون فیلتری هم که میشه همه هم شورای نگهبان دارن. همین حالا همین اگر قرار ببین ما رفراندوم به شکل انتخابات یه وقت هست، خب این تبلورش به اینه، انتخابات به صورت اصل تایید نظام، یه وقت هم هست به معنای اینه که آقا حفظ ساختارهای موجود یا شورش و براندازی نظام موجود. ما اونی که تو اسلام داریم حفظ نظامه. حالا من اینو به شما بگم چیز عجیب، یه وقتی مفصل به این پرداختم، ما اکثریت تو اسلام نداریم، مردم داریم اکثریت نداریم. تا وقتی که مردم بخوان این حاکمیت برپاست. این مردم بخوان معناش این نیستش که تا وقتی که 50 به علاوه 1 به اصل نظام آری بگن، این یکی معناش این نیست که 50 به علاوه 1 در انتخابات های نظام شرکت بکنن، این دوتا. پس معناش چیه؟ معناش اینه تا وقتی که یک تعدادی باشد که بتواند این حاکمیت رو حفظ بکنه، ولو اقلیت باشه. 3 میلیون آدم داریم که پای این نظام کشته میشن، تا وقتی این 3 میلیون هستن حفظ این نظام وظیفه است، واجبه. ولی مسئلهش معناش چیه؟ معناش اینه که این 3 میلیون هرچی خواستن دیکته بشه بر بقیه؟ نه، شما باید با رفق و مدارا و حفظ اکثریت و ببین من چیزی که گفتم تبعیت از اکثریت داریم، ولی هدایت اکثریت داریم، با خون دل و هدایت اکثریت کرد، حفظ اکثریت کرد. شما هم بعد تازه اکثریت رو هم، ما حتی تو ایران اکثریتمون رو اکثریت شیعه هم نمی‌بینیم، نه تنها اکثریت حزب الله نمی‌بینیم، یعنی برام مهم نیست که این اکثریت رو محدود به حزب الله یا نمی‌کنیم، این اکثریت رو محدود به شیعه هم نمی کنیم. ما نگاهمون اساسا محدود به مرزها نیست. رسما رهبری فرمودن امروز مرزداران جامعه اسلامی مردم غزن، یادتون هست دیگه این بحثو اول طوفان الاقصی، دعای مرزداران و اینام که این چند وقت هم خیلی سفارش کرد، مرزداران کجا؟ مرزداران ما که آقا توی چه میدونم مرز مهران و خسروی و چه میدونم اینان دیگه، این ور چه میدونم سیستان بلوچستان و مرز ما که مشکل نداره که. این مرز اصلا باید تعریف بشه. جامعه اسلامی، مرز جامعه اسلامی، اکثریت جامعه اسلامی. اتفاقا
این اکثریت با مردم متفاوته، مثلا اول
نه همه پرسی بود، مردمی بودن که حکومت، آها اون همه پرسی برای مشروعیت دادن به نظام نبود. اون تلقی بنده سا، این چیزی که من خودم به اثر حالا فکر و مطالعه و اینا بهش رسیدم، جای بحث و گفتگو داره مفصل. اونی که بهش رسیدم اینه که البته باید دقیق نظرات امام بررسی بشه که امام نگاهش چی بود، میزان رأی ملت هست دقیقاً معناش چیه. ولی چیزی که بنده بهش رسیدم اینه که آقا این رأی مردم یه جور در حکم معاهده بین حاکمیت و مردمه، به یک معنا بیعته، به یک معنا معاهده است. این معاهده تعهد دو طرفیه، من به عنوان حاکم متعهد میشم این کارا رو بکنم، شما هم در قبال من باید متعهد بشید به این کارا. تو بیعت هم این بوده دیگه، تو بیعت رسما یه تعهد بوده، فقط این نبوده که بیان دست بدن. اون آیه قرآن که در مورد زن هاست میفهمند که این زن ها بیان با تو وعده بذارن، قرار بذارن، نماز بخونن، سرقت نکنن، زنا نکنن، بهتان نزنن، ولا یسرقن ولا یزنین، یه همچین تعابیر، ولا یقتلن اولادهن، نه حالا اگه درست خونده باشم آیه شو، یه معاهده است. خانومام که میان بیعت میکنن یه تعهده نسبت به یه سری مفاسد اجتماعیه. شما هم اینو میپذیرید، آری گفتید، تموم شد. حالا من اون مشروعیت رو الان دارم، مشروعیت رو که داشتم، خدای مشروعیت رو داده. امام قبل از اینکه انتخابات برگزار بکنه فهمود من به حسب اینکه مردم منو قبول دارن و این حرفا دولت تعیین میکنم. چی بود این جملات امام یادتونه؟ من تو دهان این دولت میدونم. بعد چی؟ دقت میکنی؟ معلوم میشه امام قبل انتخابات دولت تعیین کرده. امام تعیین دولت رو منوط به این نمیدونه که مردم باید به من رأی بدن. من جایگاه هم بر اساس فقه اسلامی همچی جایگاهی که رأسا میتونم دولت تعیین کنم. پس چرا میایم به انتخاب میذاری؟ قانون اساسی ما 4 بار به رأی گذاشته شده، هیچ جای دنیا اتفاق نیفتاده. 4 بار رأی دادن مردم، یه بار پیشنویسش، یه بار خودش، اصلاحیش. دقت میکنی؟ برای چی این اتفاق میفته؟ یه حجت اجتماعی داره شکل میده، یه تعهد اجتماعی داره شکل میده. شماها خواستید، شماها پاش بودید، بر اساس رأی شما بوده، بر اساس انتخاب شما بوده و متعهدید که پاش وایسید، وظیفه دارید، متعهدید. تا کی؟ اینکه آقا مردم نخوان این نظام رو تا کیه؟ تا اون وقتی که اون تعدادی که نمیخوان هم از جهت کمی و کیفی غلبه پیدا میکنن، هم از جهت براندازی موفق میشوند. دیگه اذان شد دیگه، ان شاء الله بعد. ببخشید دیگه خستم شد، این 2 ساعت شد صحبت کرد. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد.